خودشون بودن، ایشون اومدن گفتن که این رو به ما یاد دادن، اینکه ما قرآن میخونیم، به فارسی میخونیم، نه اینکه به عربی نخواهیم بخونیم. گاهی وقتا ابتداش عربیش رو میخوندیم، ولی بیشتر تمرکز و توجهمون به معنیش بود. چرا؟ چون که به هر حال خدا که لازم نداره ما کتاب خودش رو برای خودش مدام تکرار کنیم و یادآوری کنیم. خدا نیازی به این نداره. پس خوندن خالی قرآن هم هیچ ثوابی نداره. وقتی یه چیزی رو بخونی و نفهمی، هیچ ثوابی قاعدتا توش نیست. حداقل عقل این رو میگه. این محتویات کلاس ما بود. در واقع با حرکت جوهری خواستن ایشون یه حرکتی بکنن که از این جهل و تاریکی آدم‌ها در بیان.
تو همین کلاس هاست که میگه از قصص انبیا باید دریافت عقلانی داشت. مثلا زنده موندن یونس پیامبر در دل نهنگ بعد از 3 روز و پیاده شدنش از شکم نهنگ در خشکی و ادامه پیامبریش، این چیزی که در قصص انبیا، قصص قرآن هست، با عقل جور در نمیاد. توی که بازجویی ازش همینو میپرسن، میگن تو هم چیزی رو گفتی؟ به بازجو میگه من هم چیزی رو گفتم و آیا به نظر شما با عقل جور در میاد؟ این نکته که عرض میکنم تو پروندهش هست و مشخصترین و واضحترین چیزیست که در پرونده محسن امیراصلانی هست. چند صد صفحه پرونده. محسن افزون بر کلاساش مشاوره روانکاوی هم میداده و کسایی که پیشش میرفتن میگن که معمولا مشاوره هاش با تکیه به قرآن و آموزه های دینی بوده. تو همون دوره است که ازدواج میکنه، سال 84، شمار مراجعان به جلسات مشاورش و به کلاساش مدام زیاد میشه. بعضی کلاساش که به اسم طریقت جوهری برگزار میکرده تا 500-600 نفر میومدن. خب طبق معمول آنتنهای وزارت اطلاعات زوم میشه روی او. برای چی این جوان ها جمع میشن دور این آدمی که داره درباره دین مخصوصا یه صحبت هایی میکنه؟ آدماشو میفرسته تو این کلاس ها، اول برای خبرچینی و شناسایی، بعدم طبق روال 30 سال گذشته برای برنامه ریزی حمله و بازداشت آدمو.
روند کلاسی ما بود که حالا ما دیدیم که بعد یه مدتی یه تعداد شاگرد اومدن سر کلاس. حالا نمیدونیم که چقدر نفوذ داشتن و چه عاملانی بودن، که چقدر با اطلاعات به حال دستشون توی فضا بود. این که دیدیم که اومدن، هی احساس میکردیم جو مؤسسه عوض میشه هر از گاهی، ولی ما مشکلی بابت عکس بندازه کسی رکورد کنه کلاسو نداشتیم. واقعیتش اینکه بعد از این جنجال ها دیدیم هی همینطوری تو خودشون بچه ها یه حرف و حدیث هایی داره میشه، یه داستان هایی ساخته میشه. یه آقایی اومدن از شاگردای ما بودن به اسم که اون اومد اصلا اختلال ایجاد کرد. حالا قطعا با اطلاعات زد و بند بسیاری داشت و ظاهرا عامل نفوذی اونها بود. اینکه ما به خودمون اومدیم دیدیم که یه روزی بود که همه خونه خود آقای امیراصلانی بودیم و همراه همسرشون و من بودم، برادرم بودن و چند تا از شاگردای دیگه که نشسته بودیم. هم که صحبت میکردیم، حالا چند تا دیگه از بچه ها میخواستن بیان، که ما دیدیم که این در یه تکون خاصی میخوان، باد داره میزنه در تکون میخوره، که خدای ما رفتیم در رو باز کردیم، دیدیم یکی چشمی رو گرفته که حتی فکر کردیم یکی داره از دوستامون با ما شوخی میکنه. در که باز کردیم دیدیم دقیقا 7-8 آدم که چه عرض کنن، یه بد هیبت حمله کردن قشنگ به ما. یه جوری که اومدن انگار یه باندو بگیرن، یه جوری مبلا رو متلاشی میکردن، بر میگردوندن، پاره میکردن، انگار که اومدن مثلا یه باند قاچاقو بگیرن، یه چیزی رو کشف کنن از ما. خلاصه به طرز خشونتبار و توهین‌آمیزی همه ما رو یه گوشه بردن و خونه رو زدن ترکوندن قشنگ. بعدش این که ما رو همه رو بردن.
8 نفرن که دستگیر میشن، 3 زن و 5 مرد. میبرنشون بند 209 امنیتی اوین، بند زیر نظر وزارت اطلاعات. از همون آغاز هم میبرنشون زیر بازجویی.
حرف خوبی نیست، کلمه قشنگی نیست، ولی انگار که یه زن رو از رو خیابون گرفتن و بردنش، 1000 دارن بهش حرف میزنن و اینکه حالا میگن اقرار کن. باورتون نمیشه. خب من اون موقع 3-9 سالی هم نداشتم، 21-22 سالم بود، و اینکه اصلا شوکه شده بودم. حالا هم یه حالت خب خیلی خجالت، خیلی معذبی از اینکه تو سه تا مردن دارن یه حرفایی میزنن که تو شاید واقعا یه وقتایی تو دل هر آدم تو دلش هم نتونون جملات رو با اون وقاحت عنوان کنه، ولی خب اونا عنوان میکردن. الا و بلا شما باید بگید که با آقای امیر اسلمی ارتباط داشتید. آقا به خدا قسم، به پیر، به پیغمبر، آخه ارتباط چیه اونجا؟ اصلا فضاش اینطوری بود؟ همه این توضیحاتی رو که برای شما دادم و گفتم، حتی گفتم اصلا فضای کلاس ما اینطوری بود، یعنی که ما همین هم چیزایی که براتون گفتم و حالا شاید یه خوردم توضیح بیشتر دادم، ولی خب متاسفانه اون اصلا گوش نمی کردن. اون فهم خواستن حرف خودشونو بزنن و به کرسی بشونن که یه ورق کاغذ گوشن جلوی من که تو باید بنویسی. دیگه انقدر فشار بود که دیگه آخرین فکری که به ذهنم رسید توی اون موقع من گفتم که دیگه نمیدونستم چیکار بکنم. هرچی ما میگفتیم اینا میگفتن نه یه چیزی بوده، تا اینکه من گفتم که من برای ادای احترام به استاد دستشون رو بوسیدم. که تا اینو گفتم دیگه باور کنید همین بوده. من به قول خودشون آخر خلافی که میتونستم بکنم همین بودونم یک بار اثر احترام. گفت اجباری بود، ایشون اجبارتون کردن یا خودتون؟ گفتم که نه، من کاملا به خواست خودم. که دیگه خلاصی پیدا کردیم، نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم بیرون. تا فرداش که ما رو بردن دادگاه ارشاد، بچهای دیگه هم دارن این بازجویی ها میشه دیگه، که مثلا فردا عصرش اومدن به من گفتن که ما موقع برادرم یه پسر 16 17 ساله بود. گفتم اون پسر عینکی برادر توئه؟ گفتم که بله. گفتش که به همه چی اعتراف کرده. گفتم به چی اعتراف کرده؟ گفتن که همه دختر پسرای ما تو کلاس‌ها با هم ارتباط داشتن. تازه من اونجا متوجه شدم که اینا دارن با ما چه بازی میکنن، چون من میدونستم برادر 16 17 ساله من از اون بزرگترم، چیزایی که اینا دارن میگن خیلی در جریانش نیستم، اصلا این چی دارن میگن. اینقدر دروغش شاخدار بود و اینقدر سنگین بود که تازه متوجه شدم که اینا دارن با ما بازی میکنن. یعنی هی حرف میبرن میارن به خاطر اینکه، چون که مثلا من اون روز اول تو انفرادی بودم، روز دوم بردنم پیش یه خانم مثلا 40 خورده ای ساله که میگفت ما تروریستای اقتصادی، برادرام هم تو بند مردونن و اینکه من بلد نیستم نماز بخونم، تا حالا نماز نخوندم، شما بلدی نماز بخونی؟ گفتم که بله. گفت اتفاقا هفته پیش خانم اومد و دقیقاً جای شما نشسته بود، بعد میگفت من زن امام زمانم. من همونجا گوش میکردم، حالا نگو که مثلا میخواد ببینی از من چی در میاد. اینکه چون که یکی از اتهاماتی هم که زدن گفتن که ادعای ارتباط با امام زمان بوده، اصلا نمیدونیم این ادعاها از کجا اومد، زبون کی شنیدن. توی بازجویی بازپرس قفاری دقیقا من بودم، آقای امیر اسلمی هم بودن. گفتن که آقای امیر اسلمی منشیتون به همه چی اعتراف کرده؟ بعد من همطوری شدم، گفتم یعنی باورتون، شوکه شدم دو مرتبه. گفتم که من اعتراف کردم، من به چی اعتراف کردم؟ حالا خودشون هم توی دارن نگاه میکنن. گفتن خب چی گفتن؟ گفتن که از ارتباطاتشون. گفتن گفتم که آقای قفوری من از ارتباط انقدر مامورای شما، بالجوهای شما توی اوین ما رو اذیت کردن، تو فشار گذاشتن، من فقط از فشار فکری و اینکه نمیدونستم چی باید بگم که حالا هم جانب شرم و حیا رو رعایت کرده باشم و هم که حرفی زده باشم که فقط بتونم از دست اونا خلاص بشم، من به دروغ گفتم که من برای ادای احترام. گفت یعنی دروغ گفتی؟ گفتم بله، من فقط از سر فشار این حرف رو زدم.
و حکم صادر میشه، دادگاه ارشاد که دادگاه بدویس به ریاست قاضی صمدی جرم متهم ردیف اول یعنی محسن امیر اسلانی رو مینویسه بدعت در دین و توهین به حضرت یونس، و متهم ردیف دوم یعنی لیلا قدیمی که الان صحبتشون میشنیدین رو جرمشون رو مینویسد ملامسه. باور کنید روی برگ دادگاه بدوی، دادگاه ارشاد به ریاست آقای قاضی صمدی، جرمی که خانم لیلا قدیمی که دیدینشون مرتکب شده ملامسه است، لمس کردن، دست آقای امیر اسلانی رو لمس کرده، دست ایشون رو بوسیده، که میگه تازه دروغ گفتم بر پایه همون اعتراف به زور بوسیدن دست محسن، بعد باید به خاطرش 40 تا ضربه شلاق بخوره. بعد این انشاء حکم، اینجور انشاء حکم تو دادگاه تجدید نظر که دارین حکمش رو میبینین، متاسفانه اون حکم دادگاه بدوی رو بنده در اختیار نداشتم که نشونتون بدم ملامسه رو، به هر حال توی این حکم تو دادگاه تجدید نظر اصلاح میشه کلمه ملامسه، دیگه نمینویسن آقا خیلی مسخره است، به جاش مینویسن ارتکاب عمل منافی عفت. که البته هر کی هم هر تفسیری ازش میخواد بکنه بتونه بکنه. دادگاه بدوی محسن امیر اصلانی رو به حدود 2 سال و 4 ماه حدود 2.5 سال و 70 ضرب شلاق محکوم کرده بود و متهم ردیف دوم رو به 4 ضرب شلاق. بذاریم من یه دقتی بکنم که آیا محسن به 4 سال، ببخشید، به 4 سال و حدود 2 ماه، به 4 سال و نیم حبس در دادگاه تجدید نظر سال 85 محسن امیر اصلانی محکوم شده بود در دادگاه بدوی در همون حکمی که عرض کردم خدمتون و 70 ضرب شلاق و خانم قدیمی هم به 40 ضرب شلاق. دادگاه تجدید نظر که حکمش رو دیدین تخفیف میده و حکم محسن امیر اصلانی میشود 2 سال و 4 ماه زندان و 50 ضرب شلاق و 40 ضرب شلاق. لیلا قدیمی منشی مؤسسه و متهم ردیف دوم هم میشود قابل خرید که خریده میشه که شلاق نخوره. و خب با این رأی دادگاه تجدید نظر پرونده بسته میشه، درست؟ 1 سال بعد آقای خسرو حکیمی مدیر کل دبیرخانه قوه قضاییه به عنوان مستشار دیوان عالی قضایی هم عمل میکنه، پرونده ای رو که رأی صادر شده بود با یه دون نامه میفرسته به کی؟ به آقای سعید مرتضوی که دادستان وقت تهران بوده از هر من الشمس است. تو نامه مینویسه شواهد و اخبار مطلعین یعنی خبرچینا نشون میده که محسن امیر اصلانی آدم خطرناکی است. مرتضوی هم گوشه پرونده مینویسه با جدیت و شدت دنبال شود. پرونده ای که حکم صادر شده منتقل میشه به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلباتی. تو هیچ مرحله ای هم یک جلسه دادگاه نبوده است که در تمام این 8 سال و نیم زندان محسن امیر اصلانی که از خودش دفاع کرده باشه، هیچ جا نیست در پرونده. جلسات فقط بازجویی است و محاکمه یک طرفه. روشنه که تو پرونده نیست. کسایی که پروندهشون رفته زیر دست قاضی صلباتی، قبلا بارها تو همین برنامه شنیدین گفتم که این تجربه رو کردن که بدون دفاع متهم و بدون اینکه قاضی صلباتی حتی پرونده رو خونده باشه حکم صادر میکنه، یا بهش میگه که حکم، بهش میگه که حکم صادر بکن و بیشترینه حکمهاش هم اعدام بوده تو این چند ساله. اینو من نمیگم، من خوشبختانه هیچ وقت زیر دست آقای قاضی صلباتی محاکمه نشدم. تمام بچه های جوونی که زیر دست قاضی صلباتی محاکمه شدن، انبوهی ایمیل برای ما آمده است و یکی دوتشون تو همین برنامه صحبت کردن، همشون چون این تجربه ای دارن از این جناب قاضی. خب برای اینکه حکم اعدام بدن، خب باید یه فکری میکردن، فراتر میرفت پرونده از 1 سال قبل. میرن چند تا شاکی پیدا میکنن که بیان تو دادگاه بگن محسن امیر اصلانی به ما تجاوز کرده. شاکی پیدا کردن که تو ایران با پول کاری نداره، که شما بهتر از من میدونید. اینا 3 تا شاکی میارن که محسن به اینا تجاوز کرده: الهه تاجفر، آرزو مهرابی و مریم ولاشجردی. یکی از این به اصطلاح شاهدا رو انقدر آشکار بوده بیپایگی حرفاش که خود صلباتی ردش میکنه. این توی دادنامه دیوان عالی قضایی که دارین میبینین آمده. 2 تا دیگه‌شون هم باز تو گزارش دیوان عالی قضایی، همین گزارش که دارین میبینین، آمده است که حرفشون بیپایه بوده و محسن از اتهام تجاوز به عنف باید تبرئه شود. حالا کی هستن این 2 تا بانوی شاکی؟ یکیشون زن یک کارمند حراست بانک ملیه که اون آقای حراستی به عنوان خبرچین وزارت اطلاعات میاد تو جلسه های درس محسن امیر اصلانی و بعد حالا بعد از چند سال که میخوان پرونده اعدام درست کنن، زنش به عنوان شاکی تجاوز میره پیش صلباتی شهادت میده. یکی دیگه شون هم با پول و ویزایی که گرفت به پاداش این شکایت فرستادنش آمریکا، الان آمریکاست. حکم اعدام برای امیر اصلانی رو قاضی صلباتی سال 89 صادر میکنه. پرونده میره دیوان عالی قضایی. دیوان عالی قضایی اعتراض میکنه. باز بر حکم تأکید میشه. این بار یه شعبه دیوان عالی قضایی، یه شعبه دیگه دیوان عالی قضایی اعتراض میکنه و 11 صفحه دادنامه مینویسه در رد هم حکمایی که اون دادگاه بدوی سال 85 داده بود که عرض کردم خدمتون و هم در رد حکم اعدام برای محسن امیر اصلانی. این احکامی که دیدین سنداشو دیگه. این برگه حکم اعدام محسن امیر اصلانی است. به صراحت دیوان عالی قضایی در اون سند 11 صفحه نوشته است که شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره اصلا، و به صراحت نوشته که هیچ ادله‌ای برای اثبات تجاوز به عنف وجود نداشته است و اظهارات شوکات مقتضی نیست، معتبر نیست. و در اصل شروع این پرونده هم یعنی اتهام بدعت در دین اونم رد کرده و نوشته الزامات قانونی در این خصوص رعایت نشده و به صراحت نوشته است که حکم دادگاه بدوی هم نقض میگردد. خب چجوری پس این آدم رو اعدام میکنن؟ چجوری باید اعدامش بکنن؟ باید یه چیز دیگه جور کرد. یادتون میاد سر پرونده مهرگان امیر خسروی این حکم از همین صدای آمریکا نشون دادیم که استناد شده بود به فتوای آیت الله مکارم شیرازی و نوری همدانی، و یادتونه که دستخط این دو آیت الله رو نشون دادیم که نوشته بودن ما اصلا دخالت نکردیم در این موضوع و اصلا فتوایی در کار نبود، از فتوا ندادیم. یعنی به دروغ دستگاه قضایی گفته بود که ما فتوا گرفتیم و اعدام کردن. حالا سیاه رو سفید دیوان عالی قضایی آمده همه پرونده رو رد کرده و حتی صلاحیت دادگاه انقلاب رو رد کرده برای رسیدگی به این پرونده. از شهریور 90 که دیوان عالی قضایی این دادنامه 11 صفحه ای رو می نویسه، خانواده محسن دنبال قضیه رو می گیرن. قاضی به پدر محسن میگه اگه من رأی دیوان عالی قضایی رو اجرا کنم، خوب توجه بفرمایید، خیلی هم سوال کردن که چجوری پس اجرا نشده رأی دیوان عالی قضایی. قاضی به پدر محسن میگه من اگر رأی دیوان عالی قضایی رو اجرا کنم که نوشته همه اینا باید نقض بشه، باید حکم براءت بدم و با این کار آبروی همکارام میره. من با این همکارا 30 سال کار کردم. اون وقت میگن اینا هیچی نمیفهمن، من نمیتونم حکم براءت بدم، نمیتونم دستور دیوان عالی قضایی رو اجرا کنم. پرونده رو یک سال و نیم دیگه نگر میداره، نزدیک یک سال و نیم، و بالاخره پرونده رو میرسونن به جناب صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و رأی قاضی صلواتی که دیوان عالی قضایی ردش کرده بود و 8 سال هم ازش گذشته بود تایید میشه. یعنی میدونین تصمیم آقایون اینه که این آدم رو اعدام کنن. حالا یه کسایی هم این وسط پیدا بشن تو خودشون بگن آقا هیچ دلیل محکمه پسندی نیست، از خدا بیا ترسید، لااقل حتی اگه 2 بار دیوان عالی کشور حکم مردود دونسته باشه، اینقدر میگردونن قضیه رو تا بالاخره تنها بندازن گردن هر کی میخوان. و در مورد محسن امیراسلانی اینقدر اتهام توهین به مقدسات غیر قابل دفاع بود که آمدن گفتن اصلا مسئله عقیدتی نبوده، تجاوز به عنف کرده، اعدام شده.
همه بهم میگن تسلیت، میگن آروم باش، میگن آرومم چون شوهرم پای اعتقادش رفت، پای خلافکاری نرفته، چون شوهرم سر باورش تا پای جونش رفته. 9 سال به پای این مرد نشستم چون ارزشش رو داشت، خیلی بیشتر از اینا ارزشش رو داشت. و این تهمت هایی که بهش میزنن دروغ محضه، چون اگر یه همچین اتفاقی بود اولین کسی که میذاشت میرفت من بودم، نه اینکه 8 سال و نیم بشینم و طی این زمان بچه دار شم. کسی که به زندگیش عشق داره ثمره زندگی میاره. من تمام کلاس هاشو از 83 شوهر من کلاس داشت، 84 تا 85 دستگیر شد، تمام کلاس هاشو من حضور داشتم در کنارش. حتی من با محسن دستگیر شدم، 8 روز اونجا بودم، همیشه در کنارش بودم، باورهاش رو ایمان آورده بودم، باورهاش رو قبول داشتم.
همسر محسن امیراسلانی از تهران. با دکتر عبدالکریم لایجی صحبت میکردم، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر. ایشون میگفتن اعدام ها همیشه در جمهوری اسلامی همیشه اصلا اعدام ها میگن برای ترسوندن جامعه است که کسی خلاف حرف حکومت حرفی نزنه و اقدام نکنه.
موضوعی که باید توجه بهش داشته بینید که جمهوری اسلامی در تمام این اعدام ها در وهله اول میخواد از مردم زهره چشم بگیره. شما میدید وقتی یک مردی رو، یک جوانی رو که نه به مال کسی، نه به اون چیزی که در ایران میگن ناموس، یعنی در حال منظورم خانواده کسی، نه به جان کسی هیچگونه صدمه ای نزده، فقط یک در قرآن هم خب راجع به این انبیاء بنی اسرائیل مطالبی است در خود کتاب های مذهبی، حالا یا یهودی یا مسیحی، هم از اینها در حال به عنوان داستان‌های مذهبی استفاده میشه، و از جمله درباره یونس. حالا آیا واقعا چقدر این حقیقت تاریخی داشته که یک مثلا ماهی بزرگی یا یک نهنگی یونس رو ببلعه و مدت چندین هفته یونس در شکم اون زندانی باشه و بعد که از گناهاش استغفار کرده دو مرتبه اون نهنگ از طرف خدا مأموریت داشته که بیاد و یونس رو دو مرتبه بیرون بیاندازه و یونس بتونه به کار خودش به عنوان پیغمبر ادامه بده. یه کسی در ایران فقط میاد میگه آه معلوم نیست که از نظر تاریخی واقعیت داشته. خب من میخوام ببینم که به جبر و جبروت و عظمت به قول خودشون شکوه و استواری جمهوری اسلامی این حقه ضرر و زیانی میزنه که باید او رو اعدام بکنن، به خصوص که دو بار دیوان عالی کشور یعنی بزرگترین مرجع قضایی ایران این حکم رو نقض کرده و گفته حکم این شخص، محکوم کردن این شخص به اعدام با قوانین ایران هم سازگار نیست، چه بشود با موازین حقوق بشر. اما چطور شد که یهو این قضیه دو مرتبه به رو اومد؟ تا اونجایی که ما تحقیق کردیم ایشون اجتهاد شخصی آقای شیخ صادق لاریجانی است. آقای لاریجانی یعنی برادران لاریجانی دیگه، میدونید در ساختار جمهوری اسلامی الان یه برای خودشون طایفه و قبیله‌ای هستن و از جمله آقای لاریجانی که درباره حجاب زنها در همه این مسائل ایشون سعی میکنه یک در حال فقیه خیلی حالا نه میخوام کلمه افراطی رو بگم در حال خیلی جامع و شرایط باشه به اون صورتی که میگه، ایشون میگه نه این صحبتی که ایشون کرده بدعت در اینه و چون در بدعت در اینه باید اعدام بشه.
خب توی همچین وضعیتی چی کار میشه کرد؟ جز دخیل بستن به کسی که با شعارهای آزادی بیان و قانونگرایی میاد وسط و میگه تا حالا ظلم بوده حالا من میخوام عدل و داد راه بندازم. جوانهای ما هم که قربونشون برم، یادتونه دیگه زمانی نگذشته آقای حسن روحانی قبل از انتخابات درباره آزادی بیان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی خیلی سخنرانی‌های خوبی میکرد. چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم؟ همه باید آزاد بشن. این حرفای قبل از رئیس جمهور شدنش بود. حالا همزمان با حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل محسن امیراسلانی اعدام میشه. وقتی درباره وضعیت اعدام‌ها و زندان‌ها ازش میپرسن میگه قوه قضاییه من مستقل است از قوه مجریه، یعنی من هیچ دخالتی ندارم و از قوه قضاییه هم حمایت میکنه. همونجا فرصت نداریم که صحبت‌های روحانی رو پخش کنیم، حتما شنیدین بارها و بارها از اخبار پخش شده. به هر حال چرا اینقدر فریب و اینقدر دورویی؟
آقای روحانی میدونه که نه زورش به قوه قضاییه زیر نفوذ و کنترل مستقیم آقای خامنه‌ای میرسه، نه اصلا قدرت اجرایی داره برای اینکه بتونه اون متخلف از قانون رو به جای خودش بشونه، نه قوای انتظامی در اختیار ایشونه، نه سرویس ها و شبکه های امنیتی، نه سپاه پاسداران، نه ارتش و نه هیچی. و اون رئیس قوه مجریه ای که قدرت اجرایی نداشته باشه رئیس قوه مجریه نیست دوست عزیز من. بخاطر همین هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته که رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است جز اون اموری که در اختیار رهبره و 90% امور اجرایی در اختیار رهبره. رئیس جمهور فقط رئیس هیئت وزراست و حتی در انتخاب وزرای اصلی کابینه‌ش هم می‌بینید که قدرتی نداره و از جمله وزیر اطلاعات و از جمله وزیر دفاع دید که به سر چند تا از وزراش هم داشت شاگردها یا مأمورهای رهبر در مجلس شورای اسلامی چه آوردن. بنابراین آقای روحانی چون دلش میخواد یک تصویر دیگری از خودش به جامعه بین‌المللی نشون بده با تصویر احمدی نژاد نه فقط متفاوت باشه که مخالف باشه و به این صورت بتونه به کشورهای غربی رو پای میز مذاکره بشینه و معجزه اصلیش رو که حل مسئله انرژی اتمی هست به نتیجه برسونه، بنابراین مجبوری که از پاسخ به همکارای شما تفره بره یا پاسخهای کلی بده که همه میدونن که اینا پاسخ نیست. همون روزی که آقای روحانی صحبت میکرد من در نیویورک بودم، البته من در سازمان ملل نبودم، ولی بعد از اون روز مصاحبه داشتم وقتی راجع به وقت حقوق بشر من پرسیدن، همون روزی بود که این جوان رو تو ایران اعدام کرده بودن. من گفتم بفرمایید آخرین نمونه اعدام در ایران دیگه الان اعدام به اصطلاح جرم عمومی نیست بگن که این آدم قاتل بوده یا به کسی تجاوز کرده بوده یا قاچاقچی بوده، نه یک اعدام عقیدتی است. یک اعدام صرفاً به خاطر گفته و اظهارات و نظرات حالا یا تاریخی یا فلسفی یا سیاسی یا مذهبی کسی. بنابراین ببینید که در جمهوری اسلامی هنوز هم زندانی عقیدتی اعدام هم میشه. خب مسلمه در مقابل یه همچین واقعیتی تحلیل که من کردم این هستش که در ارتباط با کارنامه آقای روحانی متاسفانه باید بگیم که هیچ گونه تفاوتی با کارنامه سیاه آقای احمدی نژاد ما مشاهده نمی کنیم. موضوعی که من نگفتم، آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که سه هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل داده عین همین حرف زده که متاسفانه هیچ یک از وعده و وعیدهای آقای روحانی طی یک سالی که از دوران ریاست جمهوریش میگذره جامعه عمل به خودش نپوشوند.
آقای لایجی رئیس جامعه جهانی، رئیس فدراسیون جهانی جامعه های دفاع از حقوق بشرند. این فدراسیون و اصولا جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر چه کردند در پیوند با این اعدام محسن امیرحسنی و رشد همچنان اعدام های به ویژه عقیدتی در ایران؟
در روز چهارشنبه و پنجشنبه آینده شورای حقوق بشر رسیدگی دوره ایش رو برای ایران آغاز خواهد کرد، برای اینکه شورای حقوق بشر دیگه الان فقط به وضعیت یک کشور رسیدگی، همه کشورها هر به اصطلاح دو سال یا سه سال یه بار نوبتشون میشه که نوبت ایران هفته آینده است. بنابراین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده من در ژنو خواهم بود و اونجا خواهیم دید که ایران چه گزارشی به شورای حقوق بشر میده تا ما هم مدافعان حقوق بشر اونجا صحبتامون رو بکنیم و ببینیم که از دو روز رأی، رایزنی، مشورت و گزارش های سازمان های حقوق بشر و نمایندگان جمهوری اسلامی، امیدوارم این دفعه دیگه سخنگوش محمد جواد لاریجانی، سخنگوی فحاش و واقعا بسیار بد زبان جمهوری اسلامی نباشه، چی در میاد؟ آیا شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای خواهد داد یا اینکه در واقع توصیه‌هایی به جمهوری اسلامی خواهد کرد؟ تقویم دوم ما ماه آینده است. شما میدونید هر سال از طریق کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل طرح قطعنامه‌ای است که این قطعنامه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل میره، اونجا با جمهوری اسلامی، نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت‌هاشون رو می‌کنن، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر صحبت‌هاشون رو می‌خونن که و اگر این قطعنامه تصویب بشه که طی 10 سال گذشته هر سال تصویب شده میره مجمع عمومی و مجمع عمومی که می‌دونید در ماه دسامبر باید به کارش پایان بده، مثل سال‌های گذشته یک قطعنامه‌ای متأسفانه بر وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران صادر خواهد کرد.
ببینید محسن امیرحسنی تا قبل از اینکه اعدام بشه هیچ کس اسمش رو تقریبا نشنیده بود که چرا بازداشت شده، چه حکمی بهش دادن، وضعیتش چجوری، غیر از خانواده‌اش تقریبا هیچ کس نمیدونست، حتی سه شنبه اول مهروز قبلش. تجربه وکلای دادگستری چه میگه؟ آیا باید در واقع منتظر موند، امید بس به کرامت دستگاه قضایی، یا باید در واقع تلاش کرد برای احقاق دادخواهی علنی؟ خلاصه های دکتر کریم لاهیجی،
تجربه 50 ساله من به عنوان وکیل دادگستری چه در رژیم گذشته چه در رژیم کنونی این اجازه رو به من میده که به خانواده های زندانیان سیاسی، قربانیان نقض حقوق بشر بگم تا زمانی که یک جو دفاعی چه در ایران اگر امکانش هست چه در خارج از ایران برای حمایت از قربانی نقض حقوق بشر به وجود نیاد، متاسفانه ضریب خطر برای قربانی نقض حقوق بشر ده ها برابر بیشتر از وقتی است که این زمینه فراهم بیاد. دیگه با خود خانواده هاست که ببینن آیا در ایران میتونن این زمینه رو بیشتر فراهم بکنن یا در خارج ایران. این تجربه است که من دارم، مطابق از لحاظ اخلاقی نمیتونم این توصیه رو به همه بگم که حتما نظر من رو بپذیرن.
خواهری حضرت موسی داشتن خیلی در تعالیم دین حضرت موسی عجیب زحمت کشیده بر مردم و اینها که اسم ایشون مطرحه. تو روایاتمون داریم که پیغمبر اسلام با در بهشت زنهایی که خدا بهش میده برای ابدیت چهار تا هستن، یکی خدیجه کبرا هستش، یکیش همین حضرت مریمه، یکیش زوجه فرعون هست که اون هست، و یکم مریم خواهر حضرت موسی و مریم. ببینید اینها انقدر رتبه و مقام دارن که اون قابلیت رو پیدا کردن که برای ابدیت تو بهشت پیغمبر اسلام کار کنن.
شب و روزگار خوش.